رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. ساعت 5:30 صبح سه شنبه 18 جوزا سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود و 9 شب دوشنبه 6 جون سال 2016 میلادی در واشنگتن. برنامه ساعت به امید صحت و سلامتی شما عزیزان با سرخط اخبار آغاز می کنیم.
حمله تیاره های امریکایی بر مواضع داعش در سوریه و عراق، آغاز تمرینات بزرگ نظامی ناتو و پولند در آینده نزدیک و بازداشت یک فرانسوی در اوکراین به زن انجام حمله بر مسابقات جام ملت‌های اروپا.
بعد از تفصیل اخبار در کنار دیگر گزارش‌ها از جهان و افغانستان، گزارش تحلیلی را در ارتباط به همه‌پرسی برای خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپایی را هم خواهید شنید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از میرویس رحمانی مشنوید.
سلام و صبحتون بخیر. تیاره های نیروی بحری ایالات متحده که از یک کشتی تیاره بردار در شرق بحیره مدیترانه به پرواز آمدند، روز دوشنبه بر 16 هدف تازه گروه داعش در عراق و سوریه حمله کردند. این چهارمین روز متواتر است که تیاره های امریکایی از آبهای مدیترانه به اهداف داعش حمله می کنند. مقام های نیروی بحری امریکا در مورد این حملات جزئیات بیشتر ارائه نکردند، اما گفتند که تمرکز این حملات بر تخریب منابع مالی داعش بود. در این حال شورشیان سوری مورد حمایت امریکا شهر منبج را که در تصرف گروه داعش است از سه جهت محاصره کردند و برای یک عملیات بزرگ به منظور بیرون راندن داعش از آن شهر آمادگی می گیرند. این در حال است که عملیات بازپسگیری فلوجه از داعش در عراق که همزمان با عملیات منبج در سوریه آغاز شده بود، سبب بروز اختلافات بین بغداد و جنگجویان شیعه شامل در عملیات فلوجه شده است. در صورت بیرون راندن داعش از منبج، ارتباط آن گروه با خارج از سوریه قطع می‌گردد و زمینه عملیات بالای رقب پایگاه اصلی داعش مساعد خواهد شد. ریاض از بنکیمون منشی عمومی ملل متحد خواست تا نام ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی در یمن را از فهرست سیای نقض حقوق کودکان ملل متحد حذف کند. بر اساس گزارش ملل متحد، ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی مسئول کشتن و زخمی کردن 60% کودکان یمنی در سال گذشته بود. بر اساس این گزارش، در اثر حملات این ائتلاف 510 کودک کشته و 667 کودک دیگر زخمی شده است و نیمی از حملات این ائتلاف بر مکاتب و شفاخانه ها در یمن انجام شده است. اما عبدالله المعلمی، نماینده عربستان سعودی در ملل متحد، روز دوشنبه این گزارش ملل متحد را نادرست خواند و خواستار تصحیح آن شد. حسن شیخ محمد، رئیس جمهور سومالیا، از بزرگترین کمپ پناهجویان در جهان دیدار کرد. نسرین محمود عزیزی با جزئیات بیشتر.
آقای محمد روز دوشنبه هنگام دیدار از کمپ داداب در شرق کنیا گفت کشورش روی طرح کار میکند که به اساس آن تدابیر لازم برای بازگشت بیش از 300 هزار سومالیای ساکن در آن کمپ روی دست گرفته خواهد شد. اکثریت پناهجویان کمپ داداب سومالیایی هستند. حکومت کنیا اخیراً اعلام کرد که آن کمپ را مسدود میکند. وزیر داخلی کنیا که هنگام دیدار رئیس جمهور سومالیا از کمپ داداب حضور داشت، یک بار دیگر بر تصمیم کشورش مبنی بر مسدود کردن این کمپ 25 ساله تاکید کرد و گفت کنیا در همکاری مشترک با حکومت سومالیا و اداره ملل متحد در امور پناهندگان زمینه بازگشت مسئول پناهجویان را فراهم خواهد کرد.
اداره بین المللی انرژی اتمی ملل متحد میگوید تصاویر به دست آمده از ماهواره نشان میدهد که کوریای شمالی احتمال یک فابریکه تولید پلوتونیم خود را بازگشایی کرده است. این اداره روز دوشنبه گفت از آنجایی که مفتشین آن اداره در کوریای شمالی حضور ندارند، این معلومات فقط از تصویربرداری از طریق ماهواره به دست آمده و نمیتوان به یقین گفت که تولید پلوتونیم در فابریکه یانگبیون از سر گرفته شده است. این در حال است که یک صفحه اینترنتی آمریکایی که فعالیت‌های هسته‌ای کره شمالی را نظارت می‌کند، در ماه اپریل از آغاز مجدد فعالیت این فابریکه خبر داده بود. پولند و بیش از 20 کشور عضو سازمان ناتو تمرینات بزرگ نظامی را آغاز می‌کنند. در این تمرینات که به رهبری پولند راه‌اندازی می‌گردد، 31000 سرباز، 3000 واسطه نظامی، 105 طیاره و 12 کشتی جنگی شرکت خواهد کرد. ناتو تلاش دارد تا با راه‌اندازی این تمرینات کشورهای اروپای مرکزی و شرقی را که از اقدامات روسیه در اوکراین نگرانند اطمینان دهد. وزیر دفاع پولند گفت که هدف این تمرینات نظامی که آناکوندا نامگذاری شده است، آزمایش توانایی های اعضای ناتو برای دفاع از مرزهای شرقی سازمان ناتو می باشد. اداره استخبارات اوکراین از بازداشت یک مرد فرانسوی که می خواست بر مسابقات جام ملت‌های اروپا در فرانسه حمله کند خبر داد. شرح بیشتر از ژیلا سمی.
وسل هرتکس، رئیس اداره استخبارات اوکراین، درباره هویت این مرد چیزی نگفت، اما افزود فرد بازداشت شده که تا دندان مسلح بود ماه گذشته در مرز میان اوکراین و پولند دستگیر شد. آقای هرتکس همچنین گفت که فرد بازداشت شده برای انجام حمله 5 میل ماشیندار، 2 راکت سرشانه‌ای و سلاح‌های دیگر را خریداری کرده بود. به گفته رئیس اداره استخبارات اوکراین، این مرد می‌خواست با انجام حملات در پل‌ها، خطوط آهن و سایر زیرساخت‌هایی که از آن برای برگزاری مسابقات جام ملت‌های اروپا استفاده می‌شود، علیه سیاست مهاجرت فرانسه و گسترش اسلام در آن کشور اعتراض کند.
و سخنگوی خانواده محمد علی می گوید که قرار است رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و عبدالله دوم پادشاه اردن نیز در مراسم خاکسپاری آقای علی اشتراک کنند. قرار است محمد علی، قهرمان مشت زنی جهان که جمعه گذشته به عمر 74 سالگی درگذشت، روز جمعه در شهر لویویل ایالت کنتاکی یعنی زادگاهش به خاک سپرده شود. خانواده محمد علی گفته است که مراسم خاکسپاری وی برای عموم مردم باز خواهد بود. بیل کلینتون، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، یکی از سخنرانان این مراسم می باشد. پایان خبرها.
صدای امریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از استودیوهای رادیو آشنا در واشنگتن میشنوید و اولین گزارش را از بامیان خدمتتان تقدیم میکنیم. در روز جهانی حفاظت از محیط زیست، بند امیر شامل لست دائمی ساحات حفاظت شده و پارک ملی گردید. همچنان مسئولین اداره عمومی حفاظت از محیط زیست افغانستان میگویند که دشت ناور در ولایت غزنی نیز کاندید کنفرانس رامسر است که در سال 1396 هجری شمسی به عنوان یکی از ساحات حفاظت شده افغانستان اعلام خواهد شد. ظفر بامیانی گزارش میدهد.
مسئولین اداره عمومی حفاظت از محیط زیست افغانستان در روز جهانی حفاظت از محیط زیست میگویند پارک ملی بند امیر در ولایت بامیان شامل لیست دائمی ساحات حفاظت شده و پارک ملی کشور اعلام شده است. این مسئولین میگویند که بر اساس پلان دولت افغانستان تا سال 14/9 خورشیدی 10% تمام ساحات افغانستان باید شامل لیست ساحات حفاظت شده و پارک ملی کشور اعلام شود که تاکنون بیش از 20 نقطه شناسایی شده است. غلام محمد ملکیار، معین مسلکی اداره حفاظت از محیط زیست افغانستان، در این باره برای رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید:
بند امیر است که منای اولین پارک ملی افغانستان اعلام شد، برای اینکه ما پلان موقت 3 سالش تطبیق شد. از طرف ریاست جمهوری رسما منای پارک ملی افغانستان اعلام شد.
آقای ملکیار میافزاید که بند امیر برای نخستین بار به عنوان اولین پارک ملی افغانستان و ساحه حفاظت شده طبیعی بر اساس حکم رئیس جمهور غنی شامل لیست دائمی ساحات حفاظت شده اعلام شده است. مسئولین اداره عمومی حفاظت از محیط زیست افغانستان میگویند که دشت ناور در ولایت غزنی نیز کاندید کنفرانس رامسر است که در سال 1396 خورشیدی به عنوان یکی از ساحات حفاظت شده افغانستان اعلام خواهد شد. دشت ناور یکی از ساحات طبیعی افغانستان است که از مهمترین محل بودوباش قاضی حسینی و سایر پرندگان کمیاب در افغانستان محسوب می شود. آقای ملکیار میگوید که هرچند افغانستان هنوز کنوانسیون بین المللی رامسر را امضا نکرده است، اما بحث روی عضوی فعالیت افغانستان در سازمان محیط زیستی رامسر و ثبت دشت ناور در این سازمان جریان دارد.
تیره از پلان ما در سال 1396 است که 1396 مکمل تکمیل میشه و اولین پلان مدیریت دشت ناور به تطبیق شروع میکنه.
بند امیر در اول ماه جوزای سال 1388 خورشیدی از سوی دولت افغانستان به عنوان اولین پارک ملی و ساحه حفاظت شده موقت اعلام شد. از سوی هم مسئولین اداره اطلاعات و فرهنگ بامیان میگویند که تلاش ها برای ثبت بند امیر به عنوان یکی از ساحات طبیعی میراث دائمی جهانی در اجلاس جهانی یونسکو جریان دارد. احمد حسین احمدپور سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان میگوید
ساحه بند امیر با توجه به اینکه معیارهای بین المللی را هم قبول کرده و امو گزینه هایی که برای قبول شدن در اتحادیه حفاظت از طبیعت یا IUCN که در اونجا کار کرده در کاتگوری دوم آمده بند امیر که ما امیدوار هستیم ای شامل یکی از ساحات میراث جهانی شود و در پالوی از او فعلا به عنوان پارک ملی برای دائم برای افغانستان ثبت شده.
آقای احمدپور می افزاید که در سالهای اخیر از بند امیر سالانه بیش از 60,000 سیاح داخلی و خارجی دیدن می کنند که با شامل شدن این ساحه در لیست میراث های طبیعی جهان آمار سیاحان نیز افزایش خواهد یافت. عباس خاوری یکی از فعالان فرهنگی بامیان می گوید که ثبت شدن بند امیر در لیست دائمی پارک ملی و ساحات حفاظت شده کشور و همچنان راهیابی این ساحه در لیست میراث های طبیعی جهان از اهمیت بلند برای رشد صنعت سیاحان در افغانستان برخوردار خواهد بود. آقای خاوری می گوید
سهولت را برای توریستان وجود خواهد آورد و ما امیدوار هستیم که با تطبیق شدن این پلان گام های عملی بیشتر در بخاطر جذب توریست ها دولت زیادتر صورت بگیرد.
این در حال است که فعالان محیط زیست در کشور میگویند به دلیل عدم توجه جدی حکومت در سالهای گذشته به ساحات حفاظت شده طبیعی و زیست محیطی افغانستان آسیب های جدی را بر محیط زیست افغانستان وارد کرده است. آنان میگویند که هنوز هم جلوی شکارهای غیرقانونی، تخریب جنگلات و چراگاه های طبیعی افغانستان توسط قاچاقبران پرندگان در ولایت مختلف کشور گرفته نشده است. پامیرها و دهلیز واخان در بدخشان، دره واغجر، بندی امیر، دره آجر، شاه فولادی، آب استاده غزنی، دشت ناور، کل حشمتخان در کابل، هامون پوزک، هامون صابری، جنگل‌های نورستان از جمله ساحات طبیعی نادر و مهم زیست محیطی در افغانستان محسوب می‌شود.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
نقش زنان در حفظ محیط زیست چی است؟ زنان چه نقشی را در حفظ محیط زیست می توانند بازی کنند؟
آواز زنان افغان از رادیو آشنا، سه‌شنبه شب از رادیو آشنا.
صدای ما را از استدیوهای رادیو آشنا صدای امریکا در واشنگتن می شنوید. ادامه گزارش ها. تحلیلگران می گویند اتحادیه اروپایی بدون موجودیت بریتانیا در آن اتحادیه فقیرتر، از لحاظ اقتصادی کمتر لیبرال شده و فرصت کمی برای بزرگتر شدن خواهد داشت. گزارش تحلیلی آژانس خبری رویترز را از من ژیلا سمیعی میشنوید. قرار است بریتانوی ها در 23 ماه جون در مورد خارج شدن از اتحادیه اروپایی رأی گیری کنند. تحلیلگران میگویند خروج بریتانیا از این اتحادیه 28 عضوی نه تنها یک ضربه شدید به اعتماد به نفس و جایگاه بین‌المللی این اتحادیه است، بلکه به عنوان خارج شدن دومین اقتصاد و یکی از دو قدرت نظامی اصلی اتحادیه اروپایی می باشد. در این حال خالیگاه بزرگ را در بودجه مشترک اقتصادی این نهاد به وجود آورده و توازن برای داشتن یک اقتصاد آزاد و رقابتی را که مورد علاقه هلند، سویدن، آیرلند و کشورهای اروپای مرکزی است به جانب حمایت از تولیدات و مقررات سنگین‌تر متمایل خواهد ساخت. حتی اروپایی های فدرالیست هم می گویند که بریتانیا در گشودن مارکت های داخلی، ترویج مش خارجی بیرونگرا و تشریک یک فرهنگ واقعی بینانه، عملگرا و اداره مبنی بر تجربه سهم بسزایی داشته است. سلوی گولارد، عضو فرانسوی پارلمان اروپا که در گروه الدی تحلیلگر است، می گوید ارزش‌های ذاتی، چشم‌انداز ژئوپلیتیکی جهانی، حس مشترک اقتصادی و دانش مالی و حقوقی بریتانیا را از دست خواهند داد. دیوید کامرون، صدر اعظم بریتانیا که طرفدار ماندن کشورش در اتحادیه اروپایی است، میگوید که اگر رای دهندگان بریتانوی به خروج این کشور از اتحادیه اروپا رای بدهند، ممکن است صلح در اروپا در معرض خطر قرار گیرد.
When it comes to the crucial issues, our prosperity, our national security, of course we could try to look after those things outside the EU.
شکوفایی و امنیت ملی خود را می توانیم در خارج بودن از اتحادیه اروپایی حفظ کنیم. اما باید به این بیندیشیم که چگونه می توانیم شکوفاتر و امنتر شویم. این استدلال ماست.
اما آقای کامرون تاکید می کند که اتحادیه اروپایی باید اصلاحات را به وجود آورد و این شرط ماندن بریتانیا در آن اتحادیه می باشد. صدر اعظم بریتانیا با انتقاد از کسانی که خواهان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی هستند میگوید آنها پلان مشخصی برای بریتانیا بعد از خروج از این اتحادیه را ندارند. اینکه قراردادهای تجارتی که از طریق اتحادیه اروپایی به امضا رسیده چی خواهد شد و یا اینکه آینده ای روابط بریتانیا با کشورهای اروپایی چگونه خواهد بود، آنها چیزی برای گفتن در این موارد ندارند. طرفداران خروج از اتحادیه اروپا بر این باورند که خروج بریتانیا از این اتحادیه موجب تقویت رشد اقتصادی خواهد شد و ادامه عضویت در اتحادیه اروپا موجب رکود اقتصادی و افزایش سطح ورود مهاجران خارجی می شود. حامیان اتحادیه اروپایی نگرانند که خروج بریتانیا شاید منجر به ایجاد شک و تردیدها در مورد اتحادیه و فشارهای بیشتر کشورهای عضو برای مذاکره دوباره و اصلاحات شود. گای ورهو فستاد، صدر اعظم پیشین بلژیم، میگوید خطر تنها از ناحیه باقی ماندن بریتانیا و یا خارج شدن آن از اتحادیه اروپایی نیست، بلکه خطر اصلی فروپاشی متداوم اتحادیه اروپایی است. ورهو فستاد در مذاکره بین دیوید کامرون، صدر اعظم بریتانیا و دیگر رهبران اروپایی از پارلمان اروپایی نمایندگی میکرد. مذاکراتی که در ماه فوریه با معامله معافیت بریتانیا از هدف مائده اتحادیه اروپا منجر شده است. این در حالی است که صندوق وجهی جهانی نیز از پیامدهای منفی خروج احتمالی بریتانیا از اتحادیه اروپایی و تاثیر آن بر وضعیت اقتصادی جهان ابراز نگرانی کرده است. موریس ابستلافت، رئیس بخش اقتصادی صندوق وجهی جهانی، میگوید که زمان تعیین تاریخ برگزاری همه‌پرسی که بری اگزیت یا خروج بریتانیا نامیده می شود، سرمایه گذاران دچار تردید شدند و از سرمایه گذاری های بزرگ پرهیز می کنند. این امر می تواند روند رشد اقتصادی اروپا و حوزه پولی یورو را نیز دچار اختلال کند.
گفتم از دست رو رای چشمان تو از فروغ روشن و تابان تو گفتم از دست رو رای چشمان تو از فروغ روشن و تابان تو نامه این شاه کنم بر شهر شهر بر درد و وهم شبم مجگان تو نامه این شاکنم بر شهر شهر بر درد و وهم شبم مجگان تو زمین خوش که من باران تو یک با یک استاره ها ناچیدم آن
شاخشانم جمله مردمان تو باشوری زد بر تن بیبار من بر زمین خشک من باران تو یک با یک استاره ها ناچیدم شاخشانم جمله مردمان تو گفتم از استورای چشمان تو از فروغ روشن و تابان تو نامه انشا کنم بر شهر شد بر درد و وهمه شبم مجگان تو
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا با این گزارش ادامه دارد. در حالی که کاندیدان ریاست جمهوری برای پیشبرد کمپین های خیش به پول نیاز دارند، اما داوطلبان و کارمندان کمپین های انتخاباتی نیز برای بردن رقابت های انتخاباتی از اهمیت زیاده برخوردارند. آنان کسانی هستند که در پشت پرده کار می کنند و مردم را برای رفتن به مراکز رای‌دهی ترغیب و هیجانی می سازند. الیزابت لی از لس آنجلس گزارش فرستاده که عبدالواجد عادل برگردان آن را به توجه می رساند.
هیچ چیزی دیگر برای هیجانی ساختن رای دهندگان بیشتر از گردهمایی های انتخاباتی تاثیرگذار نیست. اما آنچه که قبل از بیانیه کاندید و بعد از آن به وقوع می پیوندد نیز مهم می باشد. تیم فان یکی از داوطلبان تمام وقت هیلری کلینتون می گوید
هر شب تا ناوقت ما بیدار مانده و ارقام را داخل کمپیوتر می کنیم و رویدادهای روز آینده را پلان می نماییم.
تیم فان حامی هیلری کلینتون همه روزه برای 12 ساعت کار می کند. او داوطلبانی را می گمارد تا به هر دری سر بزنند و برای دهندگان تلفن کنند. آنها به زبانهای متفاوت انگلیسی، اسپانیایی و کوریایی با مردم صحبت می کنند. تیم فان می گوید
هرگاه آنان گوشی تلفن را بگیرند زیرا گاه گاهی مردم به تلفن جواب نمی دهند یا این که نمبر اشتباه دایر می شود و توقع ما این است آنها بگویند که بله ما به هیلری کلینتون رای می دهیم.
فان در این حال رویدادی را تنظیم می کند تا داوطلبان را گرده هم بیاورد. چند میل آن طرفتر جرمی واید یکی از داوطلبانی دیده می شود که برای برنی ساندرز کار می کند. جرمی واید می گوید
برای من بهترین لحظات وقتی است که کسی دیگری را ملاقات کنم و آنها همان تفهیم را در خود داشته باشند و این شوق و ذوق را داشته باشند که کارهای خود را رها کنند و هر چی در توان دارند برای انقلاب انجام دهند و بکوشند ندای ما و از کسانی هم شنیده شود که از آنها نمایندگی نشده است.
جرمی واید در صنعت فیلمسازی کار می کند و این قهوه خانه را برای برنی ساندرز درست کرده است.
We have about 3 people come in asking for coffee. We tell them we don't serve that unfortunately.
معمولاً ما کسانی را داریم که می آیند و قهوه می خواهند. ما با آنها می گوییم ما متاسفانه قهوه پیشکش کرده نمی توانیم بلکه آنها در عوض می توانند برای داوطلب شدن ثبت نام کنند. بر علاوه سر زدن به هر در و تلفن کردن برای دهندگان احتمالی این حامیان ساندرز پیراهن‌ها را نیز برای حمایت از کاندیدشان به فروش می رسانند. هیچک در ستاد مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ به تقاضای صدای امریکا برای مصاحبه با کارمندان کمپاین ترامپ پاسخ نداد. صدای امریکا در گرد همایی ترامپ تعداد بیشمار از داوطلبان را یافت. گرچه اکثریت کسانی که در این گرد همایی به نفع ترامپ شرکت ورزیدند سفیدان، اما تعدادی از مهاجرین و اطفالشان نیز به چشم می‌خورند که می‌خواهند به نفع ترامپ صحبت کنند. ویشنو ولاتاراسان یکی از حامیان ترامپ میگوید
بله آنچه او گفته زننده بود ولی با آن هم چیزهایی اند که باید گفته شود. در نهایت آنچه مهم است این است که ایالات متحده از خطر محفوظ شود و امریکا دوباره عظمت خود را بازیابد.
پیتر فام یکی دیگر از حامیان ترامپ میگوید
ما رؤسای جمهور زیادی داشتیم. آنها هنرمندان سینما بودند، جنرال ها رئیس جمهور شدند و کسانی بودند که در اردو بودند، والیان بودند، سناتوران بودند، اما هرگز یک میلیاردر را در قصر سفید ندیدیم. میخواهیم چیز نوی را آزمایش کنیم.
کمپاین کنندگان ممکن برای کاندیداهای متفاوت رای بدهند، اما تمام آنها یک وجه مشترک دارند و آن این که همه میگویند که هر رای واحد نیز ارزش خیش را دارد.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
پیشگویی اوضاع جوی در جریان امروز سه شنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 17، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 24. هرات بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 22. مزار شریف 42، 28. فراه 45، 28. بامیان 21، 8. غزنی 28، 14. گردیز 27، 13. خوست 35، 20. لوگر 31، 16. لغمان 41، 24. جلال آباد 42، 24. قدس 41، 24. اندخوی 42، 26. میمنه 37، 22. فیض آباد 31، 13. بالا مرغاب 42، 23. شبرغان 43، 26. ارگون بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 13. سالنگها بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 7. و زیبا بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 7 درجه سانتیگراد.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. طیاره های نیروی بحری ایالات متحده که از یک کشتی طیاره بردار در شرق بحیره مدیترانه به پرواز آمدند، روز دوشنبه بر 16 هدف تازه گروه داعش در عراق و سوریه حمله کردند. این چهارمین روز متواتر است که طیاره های آمریکایی از آبهای مدیترانه به اهداف داعش حمله می کنند. شورشان سوری مورد حمایت امریکا شهر منبج را که در تصرف گروه داعش است از سه جهت محاصره کردند و برای یک عملیات بزرگ به منظور بیرون راندن داعش از آن شهر آمادگی می‌گیرند. این در حال است که عملیات بازپسگیری فلوجه از داعش در عراق که همزمان با عملیات منبج در سوریه آغاز شده بود سبب بروز اختلافات بین بغداد و جنگجویان شیعه شامل در عملیات فلوجه شده است. ریاض از بن کی‌مون منشی عمومی ملل متحد خواست تا نام ائتلاف نظامی بر رهبری عربستان سعودی در یمن را از فهرست سیای نقض حقوق کودکان ملل متحد حذف کند. بر اساس گزارش ملل متحد، ائتلاف نظامی بر رهبری عربستان سعودی مسئول کشتن و زخمی کردن 60% کودکان یمنی در سال گذشته بود. حسن شیخ محمد رئیس جمهور سومالیا از بزرگترین کمپ پناهجویان در جهان دیدار کرد. آقای محمد روز دوشنبه هنگام دیدار از کمپ داداب در شرق کینیا گفت که کشورش روی طرح کار میکند که بساس آن تدابیر لازم برای بازگشت بیش از 300 هزار سومالیایی ساکن در آن کمپ روی دست گرفته خواهد شد. اکثریت پناهجویان کمپ داداب سومالیایی هستند. اداره بین المللی انرژی اتمی ملل متحد میگوید تصاویر به دست آمده از ماهواره نشان میدهد که کوریای شمالی احتمالاً یک فابریکه تولید پلوتونیوم خود را بازگشایی کرده است. این اداره روز دوشنبه گفت از آن جایی که مفتشین آن اداره در کوریای شمالی حضور ندارند، این معلومات فقط از تصویربرداری از طریق ماهواره به دست آمده و نمیتوان با یقین گفت که تولید پلوتونیوم در فابریکه یونگیون از سر گرفته شده است. پولند و بیش از 20 کشور عضو سازمان ناتو تمرینات بزرگ نظامی را آغاز می کنند. در این تمرینات که بر رهبری پولند را اندازی می گردد، 31,000 سرباز، 3,000 واسطه نظامی، 105 طیاره و 12 کشتی جنگی شرکت خواهد کرد. اداره استخبارات اوکراین از بازداشت یک مرد فرانسوی که می خواست بر مسابقات جام ملت‌های اروپا در فرانسه حمله کند خبر داد. و سخنگوی خانواده محمد علی میگوید که قرار است رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و عبدالله دوم پادشاه اردن نیز در مراسم خاکسپاری آقای علی اشتراک کنند. پایان خبرها.
شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان برنامه اول صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. تا نیم ساعت دیگر بعد از اینکه همکاران ما در بخش پشتو برنامه خود را تمام کردن دوباره خدمت شما عزیزان با آخرین اخبار و گزارش ها حاضر میشیم.